رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب سه‌شنبه 29 آگوست 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 9 سنباله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. با آرزوی صحت و سلامتی تان میپردازیم به سرخط اخبار.
احتمال رد مرز افغانهای توقیف شده از مدرسه کویته، امضای یک توافقنامه بزرگ همکاری لوجستیک دفاعی بین امریکا و هند و هشدار امریکا به شهروندانش در مورد تهدیدات دهشت افغانی در ترکیه.
همچنان سینمای افغانستان بعد از سال 2003 میلادی 797 فیلم طولانی، کوتاه و مستند تولید کرده است. به گفته مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، همین اکنون 241 نهاد برای تولید فیلم در افغانستان فعالیت می کنند. تفصیل بیشتر موضوع را در بعد از خبرها می شنوید، اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبح بخیر. مقام های پاکستانی می گویند طلبای افغان که از یک مدرسه در شهر کویته یان کشور توقیف شدند به افغانستان برگشتانده می شوند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
ندیم حسین، یک افسر پلیس پاکستان، روز دوشنبه گفت افغانهای توقیف شده از این مدرسه بین 14 تا 18 سال عمر داشته و هیچ سند مبنی بر اجازه بود و باش در پاکستان در اختیار ندارند. ندیم حسین افزود مدرسه‌ای که مورد هجوم قرار گرفته است به دلیل نداشتن اسناد ثبت از سوی پلیس پاکستان مسدود گردید. پلیس پاکستان روز شنبه بر یک مدرسه در شهر کویته ایالت بلوچستان هجوم برد و 106 شاگرد افغان را از آنجا توقیف کرد. این اقدام بخشی از تلاش های اسلام‌آباد در جهت تشدید مبارزه علیه مدارس لجام گسیخته مذهبی عنوان شده است.
ایالات متحده و هند یک توافقنامه بزرگ لوجستیک دفاعی را امضا کردند. به اساس این توافقنامه نیروهای هندی و آمریکایی می توانند به خاطر ترمیم و اکمال تجهیزات نظامی از پایگاه های یکدیگر استفاده کنند. این توافقنامه روز دوشنبه توسط وزرای دفاعی آمریکا و هند در مقر وزارت دفاعی ایالات متحده در حال امضا شد که دهلی جدید در ماه جون لقب شریک بزرگ دفاعی واشنگتن را به دست آورد. قرار است نیروهای آمریکایی و هندی به زودی تمرینات مشترک نظامی را در ماه آینده در کوههای شمال هند نیز برگزار کنند. یک گروه بین المللی حامی حقوق خبرنگاران می گوید هند در حفاظت خبرنگارانی که با خطر خشونت روبرواند ناکام مانده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران روز دوشنبه با نشر گزارش افزود که این ناکامی حکومت هند سبب شده تا خبرنگارانی که موارد فساد اداری را افشا می سازند با محیط پرچالش روبرو شوند. به اساس یافته های این گزارش از سال 1992 تا کنون 27 خبرنگار در هند کشته شده و بسیاری از این قضایا کاملا بدون مجازات ماندند. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، از ترکیه خواست تا روی مبارزه علیه داعش تمرکز کند و با نیروهای کرد متحد واشنگتن در سوریه نجنگد. اردوی ترکیه و شورشیان سوری متحدان کشور از 6 روز به این سو جنگ علیه کردهای سوری و جنگجویان داعش را در داخل خاک سوریه آغاز کردند. کردهای سوری که بخشی از نیروهای دموکراتیک سوریه می باشند، متحد اصلی آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه اند. پیش از این واشنگتن گفته بود که درگیری های اخیر بین اردوی ترکیه و کردهای سوری متحد آمریکا غیر قابل قبول می باشد. در یک خبر دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر شهروندان این کشور را در مورد افزایش تهدیدات از سوی گروه‌های دهشت افغان در ترکیه هشدار داد. در هشداریه‌ای که روز دوشنبه توسط وزارت خارجه آمریکا نشر شد، از آمریکایان خواسته شده تا از سفر به مناطق جنوب شرقی ترکیه، به ویژه مناطق هممرز با سوریه، بپرهیزند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین میاد خروج داوطلبانه اعضای خانواده کارمندان سفارتخانه آن کشور در انقره و جنرال قنسولگری امریکا در استانبول را تا تاریخ 23 سپتامبر تمدید کرد. در صورت خروج داوطلبانه اعضای خانواده دیپلمات‌های آمریکایی با پروازهای رایگان از ترکیه خارج خواهند شد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به شواهد دست یافته است که نشان دهنده رخنه هکرهای خارجی به سیستم انتخاباتی دو ایالت آن کشور می باشد. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها نخست می پردازیم به مطلبی از افغانستان. سینمای افغانستان
با معذرت که با مشکل تکنیکی برخوردیم. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به شواهد دست یافته است که نشان دهنده رخنه هکرهای خارجی به سیستم انتخاباتی دو ایالت آن کشور می باشد. بخش مبارزه با فعالیت های سایبری FBI در 18 اگست یک هشداریه را در این مورد صادر کرد، اما از ایالت هایی که مورد حمله هکرها قرار گرفته است نام نبرده بود. اما روز دوشنبه خبرگزاری یاهو به نقل از منابع خود گزارش داد که هکرها به سیستم‌های ثبت رای دهندگان در ایالت‌های آریزونا و ایلینوی رخنه کردند. یکی از مقام‌های انتخاباتی در ایالت ایلینوی گفته است که هکرها توانستند معلومات شخصی حدود 200 هزار رای دهنده را سرقت کنند. مقام‌های استخباراتی ایالات متحده نگرانند که ممکن هکرهای خارجی تلاش کنند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در ماه نوامبر مختل سازند. و انتظار می‌رود شرکت فناوری اپل هفته آینده آیفون جدید را معرفی کند. قرار است شرکت اپل محفل معرفی تولیدات خود را به تاریخ 7 سپتامبر در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا برگزار کند. اپل تا کنون در مورد معرفی آیفون جدید چیزی نگفته است، اما تولیدات جدید این شرکت بزرگ فناوری معمولاً در ماه سپتامبر، یعنی در جریان محفل خزانی معرفی تولیدات آن شرکت نمایش داده می شود. اپل در 12 ماه گذشته بیش از 214 میلیون آیفون فروخته است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
علت افزایش خودکشی دختران در ولایت دایکندی چی است؟ چگونه باید از آن جلوگیری به عمل آید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدین. نخستین گزارشی بخش از افغانستان آغاز میکنیم، بدین معنا که سینمای افغانستان بعد از سال 2003 میلادی 797 فیلم طولانی، کوتاه و مستند تولید کرده است. با گفته مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، همین حالا 241 نهاد برای تولید فیلم در افغانستان فعالیت میکنند، اما بعضی از سینماگران و شهروندان آن کشور از بی‌توجهی دولت و وضعیت خراب سینما شکایت دارند. خبرنگار ما سمسام از سیرت گزارش میدهد.
اینجا کافه است در گوشه ای از کابل. تعداد جمع شدند و مستند سینمایی را در مورد ترک اعتیاد به مواد مخدر تماشا می کنند. این مستند کوتاه ساخته سهرا موسوی، یکی از سینماگران افغان است که ماستری خود را در بخش مستندسازی در سینما از پوهنتون در لندن گرفته است. سهرا می گوید در افغانستان فرهنگ سینما پروری و سینما دوست داشتن تا حد زیاد از میان رفته است. او از عدم توجه دولت به این هنر شاکی است و تاکید می کند که به خاطر پیشرفت این هنر دولت باید در این زمینه سرمایه گذاری کند. از سوی دیگر صحرا از دید منفی مردم نسبت به زنان سینماگر نیست نگران است.
تنها تصوری که بیایه امی تو فکر میکنه که خب پس تو در یک فیلم رقص میکنی وقتی بهش بگی سینماگر هستم. ای اصلا تصور نمیکنه که ممکنه تو 10 سال در یکی از بهترین دانشگاه دنیا درس خونده باشی و بسیار هزینه کرده باشی و تمام جوانی تو گذاشته باشی تا آکادمیک یک حرفه را یاد بگیری. ای اصلا در ذهنش هم نمیگوشه، چون که دمی سالهایی که جنگ بود ما به مردم یاد ندادیم که فیلم ببینن، که فیلم خوب ببینن، که سینما فقط سرگرمی نیست، بلکه سینما جنبه آموزشی داره، جنبه هنری داره، جنبه ما رو پیش میبره از نظر فرهنگی. جامعه ما نمیفهمه ایره دنش. به هر زن سینماگر بابانی یک زن روسبی نگاه میشه.
همین اکنون 241 نهاد برای تولید فیلم در سطح افغانستان فعالیت دارند و از سال 2003 تا اکنون بیش از 797 فیلم کوتاه، بلند و مستند ساخته شده است. هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا میگوید در سال جاری بیشتر از $200,000 بودجه از سوی حکومت این کشور به افغان فیلم اختصاص داده شده است.
توجهی حکومت هست در این مورد، ولی شما در جریان هستین که از سکتور خصوصی زیاد کار صورت میگیره در عرصه تولید فیلم، و در کل موارد شاید بودجه حکومت کفایت نکنه که رسیدگی شا به کل فیلم هایی که تولید میشه، ولی برشان زمینه مساعد شده تا حدی که وزارت امکانات در دست داره.
برخی از شهروندان افغانستان نیز تا حدود برای آینده سینمای افغانستان خوشبینند. پاییز که محصل رشته عکاسی و دیزاین است در صحبت با صدای آمریکا میگوید
جنگ بود 30-40 سال در این مملکت، هنرمندا کشته شدند، بیرون از افغانستان رفتند، سینما سقوط کرد و خیلی از مشکلات دیگه در مقابلش آمد، و اگر نسبت به او خوب نمیتونه اوقدر پیشرفت کنه به زودی، ولی روی هم رفته خوب است، یک امیدواری است.
در همین حال اتحادیه سینماگران افغانستان با آنکه از تاثیرگذاری وضعیت سیاسی و اقتصادی بر سینما نگران است، اما میگوید سینمای کشور رو برشت است و در سال جاری قرار است از 4 فیلم که آنان انتخاب کرده اند پس از بررسی یکی آن نامزد جایزه اسکار شود. جوان شیر حیدری، رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان، گفت
هنرمندای ما آواره، هنرمندای ما خانه بدوش، هنرمندای ما مارکت یعنی بازار ندارن برای سینمای خود. سینما کلش ویران شده، سینما کلش خراب شده. کلش تاثیرگذار سر تولید سینمایی افغانستان. اما با آن هم تعداد از جوانای ما، تعداد از سینماگرای ما نیست به کار هستن، فلم های چاکتن، فلم های می سازن. خوشبختانه که امسال اولین سال است که برای ما معمولا بر اسکار معرفی میشن.
از سوی دیگر به گفته شماره بهتر شدن وضعیت سینما و تولید فلم های با کیفیت می تواند به سینماهای دنیا راه یابد و در اقتصاد کشور مؤثر واقع شود. پس از آنکه طالبان روی کار آمد، سینمای افغانستان کاملا سقوط کرد و آن زمان فیلم دیدن و یا تولید فیلم جرم بود. اما اکنون در 1.5 دهه اخیر در میان فیلم های تولید شده تعداد فیلم های با کیفیت خیلی اندک است.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت و ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند به بار آید.
جهان تا 5 سال آینده شاهد موترهای خودران خواهد بود. از مدت بدین سو انکشاف و بهره برداری از موترهای خودران به خاطر دور کردن مسئولیت از دوش رانندگان مورد توجه قرار گرفته است و شرکت‌های معروف موترسازی در این زمینه با هم در رقابت هستند. این مطلب را از نجیب الله احمدیار می‌شنویم.
شرکت موترسازی فورد اخیراً اعلام کرد که در 5 سال آینده موتر کاملاً بدون راننده را به بازار عرضه خواهد کرد. We see autonomous
vehicles طوری که ما می‌بینیم موترهای بدون راننده تأثیر جدی را در جامعه دارند، مانند در روش 100 سال پیش تولید زنجیره‌ای شرکت فورد. به همین منظور ما امروز اعلام می‌کنیم که فورد در سال 2021 موترهای بدون راننده را به طور گسترده برای شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات تاکسی تولید خواهد کرد. یعنی این موترها شترنگ، اکسلیتر و بریک نخواهد داشت و واضح است که به راننده نیز نیاز نخواهد داشت.
شرکت فورد در حال برنامه ساختن موترهای بدون راننده خود را اعلام می کند که شرکت های دیگر مانند مرسدس بنز و تزلا در نظر دارند به تدریج قابلیت خودرانی را در موترهای خود اضافه کنند. ماه گذشته شرکت بی ام دبلیو یک جا با شرکت کمرسازی موبایلی اعلام کردند که در نظر دارند موتر خودران مجهز با اشترینگ را تا سال 2021 به بازار عرضه کنند. اما در عوض فورد مانند شرکت گوگل در نظر دارد که با بهتر شدن این تکنولوژی مستقیماً موتر بدون راننده بسازد.
بهترین فرصتی که ما با آن نگاه میکنیم به طور کلی دور کردن مسئولیت از دوش راننده است. تنها همین قابلیت میتواند وعده دهد که زمینه انتقال میلیون ها نفر از پیر و جوان را مساعد میسازد که فعلا روش ارزان و قابل دسترس ترانسپورت برایشان وجود ندارد.
مدتی می شود که انکشاف و بهره برداری از تکنولوژی موترهای خودران در معرض توجه قرار دارد. به ویژه بعد از حادثه ترافیکی موتر تزلا که در حالت خودران بود و باعث کشته شدن جاشوا براون باشنده ایالت اوهایو شد. نظر به اظهارات شرکت تزلا، در این حادثه کمره موتر نتوانست تفاوت میان آسمان و بخش سفید رنگ یک تراکتور را که دور میزد تشخیص دهد و بریک های خود را فعال سازد و همچنان سیگنال های سنسر های رادار موتر را متوقف نکرد و براون نیز اداره موتر را به دست نگرفت. بعد از این حادثه، ایلون ماسک رئیس شرکت تزلا در توییتر خود نوشت که تزلا روی بهتر ساختن سیستم رادار خود کار میکند. در حالت خودران موتر تزلا با استفاده از کمره ها، رادار و کامپیوتر اشیا را در جاده تشخیص می دهد و قبل از برخورد با آن موتر را متوقف می سازد.
اگرچه این حادثه به نهایت غم انگیز بود، اما وقتی رئیس شرکت تزلا ایلان ماسک در این مورد صحبت کرد، گفت که آنها سیستم خودران خود را 130 میلیون مایل آزمایش کردند و در این فاصله هیچ یک از راننده های آنها کشته نشده است. در مقایسه با آمار موترهای عادی که در هر 94 میلیون مایل 50 نفر در امریکا کشته می شوند، این تکنولوژی ثابت ساخته است که بسیار مسئول تر از وضعیت فعلی است و به مرور زمان بهتر خواهد شد.
در حال حاضر شمار زیاد از شرکت های موترسازی در سراسر جهان در بخش افزودن قابلیت خودران در موترها و در ساختن موترهای بدون راننده با هم رقابت می کنند و هر شرکت در تلاش است تا در این زمینه پیشگام باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنوندگان عزیز، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوال های شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه های گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما در این برنامه انتخاب می کنیم مطالب است که شما هم می خواهید که روش بحث شوه یا نه؟ شما کدام موضوعات بیشتر دوست دارین که روش بحث کنیم؟ شما می توانید که از طریق ایمیل و یا فیسبوک در این زمینه با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com و آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voadari است. و می پردازیم به گزارش دیگر این بخش. یک پروژه دیگه پوهنتون هاوی که روی هدف تحقیق در مورد امکان زندگی انسانها بر کره مریخ صورت گرفت خاتمه یافت. در این پروژه 6 رضاکار برای یک سال در محلی که مشابه به شرایط کره مریخ ساخته شده بود زندگی کردند و حال محققین پوهنتون هوایی امریکا به این نظر هستند که با ختم این پروژه احتمال انجام ماموریت‌های بیشتری بر کره مریخ افزایش یافته است. لینا روزبه با شرح بیشتر.
شش ساینسدان بعد از یک سال زندگی در یک محل که طبق شرایط کره مریخ در مناطق آتش فشانی جزیره هوایی ساخته شده بود، از این محل خارج شدند. آنها در این محل گنبدگونه تحت شرایط مشابه در کره مریخ در انزوا زندگی کردند.
پروژه های سیز نمونه از همکاری بین المللی تحقیقاتی است که توسط پوهنتون هاوایی اداره می شود. بسیار هیجان انگیز است که با گذشت یک سال از بازگشت این گروه از شرایط مریخ به زمین و به هاوایی استقبال کردیم.
رضاکارانی که در این آزمایش سهم گرفتند از کشورهای فرانسه، آلمان و ایالات متحده بودند. آنها در ماه آگوست سال گذشته وارد این محل گنبدگونان شدند و فقط برای آنچه قدم زدن در فضا خوانده می شود، این محل را با پوشیدن البسه کامل فضانوردان ترک می گفتند.
تحقیقات پوهنتون هوایی که در اینجا صورت میگیرد به نهایت روی انتخاب عمله، چگونگی فعالیت آنها در ماموریت های مختلف و گزینه های انسانی سفر به فضا، زندگی و اقامت در محل و آنچه شما به دنبالش میگردید مهم است.
این آزمون یک ساله، چهارمین و طویل ترین در نوع خود در محل تحقیقات فضایی قیاس و تشابه است که به نام های سیز نامیده می شود و توسط ناسا تمویل و توسط پوهنتون هوایی بر اجرای آن نظارت صورت می گیرد. در ماه می ناسا سومین وجه اهدایش را به پروژه های سیز برای ادامه این پروژه اهدا نمود که این پروژه را تا سال 2018 تمویل خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، شما می توانید رادیو آشنا را بروی امواج 108.5 FM یا موج متوسط 1296 بشنوید. و آخرین گزارشی بخش هاکیست که فعالان در شمال شرق نایجیریا کمپاین را اندازی کردند تا به گدایی یا سوالگری کودکان در آن منطقه خاتمه بدهند. کودکانی که در مدارس زندگی می کنند که قرآن در آنجا تدریس می گردد. شرح بیشتر این گزارش را از همکار ما احد عزیزاده می شنوید.
بر اساس گزارش‌ها، خشونت‌هایی که از سوی گروه تندرو بوکو حرام اعمال می‌گردد، موجب گرسنگی گسترده در برخی مناطق نایجیریا شده است و این گرسنگی کودکان را مجبور می‌کند تا دست به گدایی بزنند. کودکانی که در مدارس مصروف آموزشند، قرآن کریم را حفظ می‌کنند. والدینی که قادر به تغذیه اطفالشان نیستند، کودکانشان را به مدارس دینی می‌فرستند و خود در مناطق زندگی می‌کنند که از مدارس دینی فاصله نسبتاً زیاد دارد. طبق عرف معمول، کودکان به خاطر پیدا کردن غذا باید دست به گدایی بزنند. عبدالعباس، یکی از شاگردان مدرسه اوسا، میگوید فقط خوشبخت باید بود تا نان از طریق گدایی به دست آید.
گدایی بخت و طالع است. بعضی وقت زمانی که برای گدایی بیرون می روید، فوراً نان به دست می آورید. بعضی اوقات دیگر نان به دست آوردن نمی توانید.
در مایدوگوری، پایتخت ایالت بورنو در نایجیریا، روزانه هزاران کودکی که مصروف حفظ قرآن کریم هستند در این زمان دست به گدایی میزنند. از چندین دهه بدین سو گدایی در بخشای از نایجیریا معمول بوده است، اما در این اواخر در اکثر موارد مردم موجودیت گدایان را اذیت کننده تلقی میکنند. بولما مالی غوبیو، مورخ مسائل فرهنگی، میگوید که گدایی گری حال در آن کشور خارج از کنترل شده است.
هزاران کودک خردسال بین 5، 6 و 7 سال به مایدیگوری آورده می شوند و رها می گردند. آنان والدین ندارند، معلم ندارند، سرپرست ندارند و هیچ کس از آنان مواظبت نمی کند.
عثمان محمد چندین سال قبل خود یکی از کودکانی بود که برای امرار حیات دست به گدایی می زد، اما حال او تلاش می کند تا سیستم را اصلاح کند.
اگر آنان دست به گدایی بزنند، بعضی مردم آنان را مورد لاتکوب قرار می دهند و آنان را اذیت می کنند. آنان هر گونه توهین و تحقیر را تجربه می کنند. همه انواع تحقیر را می بینند.
عثمان در اطراف شهر می گردد تا کودکان را پیدا کند که دست به گدایی می زنند. عمر محمد یک معلم است که بیش از 100 کودک تحت حراست او قرار دارند. او میگوید که مجبور کردن کودکان برای دست دادن به گدایی غیر اسلامی است، اما یک ضرورت نیز است.
یک نهاد و سازمانی وجود ندارد که ما را کمک کند، بنابراین مجبوریم تا آنان را اجازه دهیم تا گدایی کنند. این عرف از پدرکلان‌های ما به این سو معمول بوده است. بنابراین امکان ندارد که کسی از خواب بیدار شود و چنین کار را محکوم کند.
با آن هم کسانی اند که گدایی را محکوم می کنند. محمد کیانا یک از فعالان حقوق کودکان در ابوجا پایتخت نایجریا است که موجودیت گدایی را در آن کشور محکوم می کند.
شماره از افراد برجسته، سیاسی، مذهبی و حکام سنتی را از بخش شمال کشور گرده هم جمع کنید تا در این مورد صحبت کنند. بیایید تا موقف آنان را در مقابل کمره ببینیم. سوال شود که آیا آنان از گدایی حمایت می کنند؟ آیا آنان گدایی را محکوم می کنند؟ اجازه دهید تا آنان در مقابل کمره گدایی را محکوم کنند. زمانی که به چنین شرایط دست می یابیم، قادر خواهیم شد تا شهروندان را ترغیب کنیم تا در مقابل حکومت مظاهره کنند و حکومت را مجبور به ایجاد پالیسی های عمده کند و از این طریق به این سیستم، یعنی سیستم گدایی، خاتمه داده شود.
اما معنی پایان دادن به سیستم گدایی در نایجیریا ریشه کن کردن سنتی است که در آن کشور ریشه های عمیق دارد، کشوری که کودکان پس از سپری کردن روزهای طولانی کچکول و کاسه گداییشان را به زمین میگذارند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. هرات 33-18، مزار شریف 36-26، فراه 39-25، غزنی 27-15. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. خوست 28-20 رعد و برق، گردیز 25-12، لوگر 29-16، لغمان 36-23، جلال آباد 36-24، کندوز 36-22، انخوی 37-22، بست بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، حیرتان 36-19، شخچران یا فیروزکو بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، میمنه 32-19، فیض‌آباد 30-15، شبرغان 37-23، شغنان 22-11 احتمال باران، ارگون 24-13، سیباق بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقام های پاکستانی میگویند طلبای افغان که از یک مدرسه در شهر کویتیان کشور توقیف شدن به افغانستان برگشتانده می شوند. ندیم حسین یک افسر پلیس پاکستان روز دوشنبه گفت افغان های توقیف شده از این مدرسه بین 14 تا 18 سال عمر داشته و هیچ سند مبنی بر اجازه بود و باش در پاکستان در اختیار ندارند. ایالات متحده و هند یک توافقنامه بزرگ لوجستیک دفاعی را امضا کردند. به اساس این توافقنامه نیروهای هندی و آمریکایی می توانند به خاطر ترمیم و اکمال تجهیزات نظامی از پایگاه‌های یکدیگر استفاده کنند. یک گروه بین المللی حامی حقوق خبرنگاران میگوید هند در حفاظت خبرنگارانی که با خطر خشونت روبرواند ناکام مانده است. اشتون کارتر وزیر دفاعی ایالات متحده از ترکیه خواست تا روی مبارزه علیه داعش تمرکز کند و با نیروهای کرد متحد واشنگتن در سوریه نجنگد. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر شهروندان این کشور را در مورد افزایش تهدیدات از سوی گروه های دهشت افغان در ترکیه هشدار داد. و اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI به شواهد دست یافته است که نشان دهنده رخنه هکرهای خارجی با سیستم انتخابات دو ایالت آن کشور می باشد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم صبحگاهی بخش پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. در کنار رادیوهایتان بمانید.